بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 14 اکتبر 2017 و 22 مهر ماه 1396. امروز می‌خوام به مناسبت اتفاقاتی که افتاده و به ویژه دیروز با نطق آقای ترامپ بحثی رو باز بکنم راجع به این که دنیا به کدام سو می رود، جهان به کدام سو می رود. یه سلسله مسائل رو میخوام مطرح بکنم به عنوان مقدمه که من اینا رو چون در جای ندیدم امیدوارم که عزیزان در این بحث شرکت بکنن، برای اینکه زمانی که میگذره تجربه 60-70 ساله به کمک آدم میاد و یه سلسله مسائل رو میبینه که واقعا چه تحولاتی در سطح جهانی و چه جابجایی هایی که بعضی ها شما اسم بردم در واقع زلزله وار داره صورت میگیره، که در واقع یک بارقه امید و در ته این تونل تاریک روشنایی هایی به نظر من دیده میشه. چرا این صحبت رو میکنم؟ به نظر من تا زمانی که امریکا تسلط بر جهان داشته امکان اولا پیاده شدن سوسیالیسم نبوده. یکی از مسائلی که من هفته گذشته راجع به ایشوان مزاروش، این دانشمند بزرگ و فیلسوف بزرگ، صحبت کردم سالها پیش مطرح کرده و به نظر من با این حرفش کاملا موافقم که تا زمانی که امریکا تسلط کامل بر جهان داره امکان پیاده شدن سوسیالیسم نیست. باید زمانی برسه که امریکا در واقع این تسلطش رو به ضعف بره و شکست بخوره در واقع، تا در واقع بشریت بتونه کمر راش بکنه. برای این که حالا صحبت میکنم که قرن واقعا امریکایی یا American Century، بعضی حالا فکر میکنن که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده، در حالی که اینطور نیست. نظرم اینه که قرن امریکایی در واقع از 1915 شروع میشه و در 2015 حالا خواهم گفت داره خاتمه پیدا میکنه و این خاتمه پیدا کردنش اهمیت حیاتی برای بشریت داره. البته گفتم اگر بشریت بتونه جان سالم به در ببره، این تمام در صورتیه که بشریت به طرف زمستان اتمی نره و جان سالم به در ببره. چرا میگم از 1915 آغاز شده؟ برای اینکه امریکا انقلاب صنعتیش رو از زمان لینکلن، یعنی از 1860 در واقع آغاز میکنه و با سرعت هرچه تمامتر انقلاب صنعتیش رو تا 1890 انجام میده و عملاً در اواخر قرن 19 از نظر صنعتی از انگلیس میزنه جلو. ولی هنوز تسلط انگلیس و امپراتوری انگلیس بر جهان وجود داره. تا میرسیم به 1915 که برای اولین بار انگلیس احتیاج به وام پیدا میکنه. برای اینکه ما میدونیم در زمانی که امپراتوری انگلیس عمل میکنه لیره انگلیس و پوند استرلینگ به قول خودشون که بر جهان تسلط داره، که بعدا ما میدونیم دلار میاد، یعنی امپراتوری ها پولشونه که واقعا تسلط بر جهان پیدا میکنه و دلیل اصلی تسلطشون هم پولشونه که در واقع پول ذخیره‌ای و در نتیجه میتونم اسکناس چاپ بکنم الی غیر النهایه، که تا الانش امریکا همین کار میکنه. حالا راجبش صحبت میکنم. انگلیس در واقع ضعف مالیش از 2002 در جنگ بوئرها که علیه به اسم مردم افریقا و برای تسلط بر افریقای جنوبی، مخارجش باعث میشه که صندوق مالی انگلیس در واقع رو به افول بره و نسبتاً خالی بشه. ولی لیره هنوز تسلط کامل داره. عزیزانی که سنشون اقتصاد نمی کنه نمیدونن که تا جنگ دوم جهانی انگلیس یک که بزن بود واقعا. هنوز موقعی که بیرتش عرشبت که چرچیل که صحبت می کرد همه واقعا به تکان می اومدن. بلا تبدیل به یه موش آب کشیده شده و خانم تریزا می اینو، عزیزان باید به یاد بیارن که انگلیس چی بوده. ولی چرا میگم 1915؟ برای اینکه انگلیس مجبور میشه قرض بگیره و یکی از نمایندگان بانک مورگان میاد، آقای لامون، به لندن و بهشون میگه با کمال میل قرض میخواید، ما قرض میدیم. و ما میدونیم که 1916 بانک فدرال امریکا تشکیل میشه و در نتیجه از 1915 در واقع انگلیس که یک کشور بستانکار همه جهان از جمله امریکا، تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. این آغاز پایان امپراتوری انگلیسه. ما فکر نکنیم که امپراتوری ها یک روزه و یک ساله و چند ساله افول میکنن. افول امپراتوری انگلیس واقعا از 1902 شروع میشه، بعد از اینکه در جنگ اول جهانی پیروز میشه و در واقع بخش عظیمی از خاورمیانه رو تسلط پیدا میکنه، در منابع نفت تسلط پیدا میکنه، دوباره جانی میگیره. ولی از اون موقع در واقع افول شروع شده بوده، یعنی در واقع در برابر امریکا. و ما میدونیم 1915 در واقع مرکز مالی جهان از لندن که در واقع مرکز مالی بلامنازع جهان بوده از اواخر قرن 18 به وال استریت و به نیویورک منتقل میشه. این جایی که جابجایی های قدرت در واقع از اون زمان آغاز میشه. انگلیس البته بعد از جنگ اول جهانی واقعا به اصطلاح دچار یه مقدار ورشکستگی، یعنی به اصطلاح از نظر مالی کاملا به اصطلاح رو به افول میره. حالا بنابراین به نظر من قرن امریکا یا امریکن سنچری از 1915 آغاز میشه. منتها این برتری پول امریکا خودش رو نشون نمیده به طور رسمی تا کنفرانس برتن وودز در همین نیو همشهر امریکا در 1944، که ما میدونیم در واقع دلار پول پایه‌ای قرار میگیره و بانک جان مینارد کینز، بزرگترین اقتصاددان اون زمان انگلیس و جهان، در اون کنفرانس شرکت میکنه. ولی در واقع امریکا بهش میخنده، برای اینکه در واقع جان مینارد کینز میخواست یه سبد از پولهای مختلف درست بکنه، امریکا به هیچ وجه قبول نکرد و گفت فقط دلار پول پایه‌ایه. و ما میدونیم هر دلار هم هر سبد که هر اونس طلا با طلا وصل شد، هر اونس طلا 32 دلار. اون زمان در حقیقت تا 1971 اگه کسی 32 دلار میبرد به بانک، میبایست مجبور بودن که یه اونس طلا بهش بدن. هر سبد که بنابراین پول امریکا تسلط کامل پیدا میکنه و این ادامه پیدا میکنه تا 1971 که بعدش امریکا به دلیل جنگ ویتنام و دلارهای عظیمی که واقعا چاپ میکنه، این دلارها در اروپا یورو دلار اینو بهش میگن جمع میشه و بعد از جمله دوگل میخواد در واقع دلارهاشو به طلا تبدیل بکنه. هر اونس طلا 32 دلار که امریکا متوجه میشه که هیچ وجه به این اندازه طلا نداره و در نتیجه ما میدونیم در زمان نیکسون بین 1971 و 1973 دلار از طلا جدا میشه و در نتیجه در واقع یک بار دلار از 1 اونس طلا از 32 دلار یک بار میره به 800 دلار و حالا ما میدونیم 1300 و غیره و غیره. در این زمانه که امریکا در واقع هنری کیسینجر و دولت نیکسون با دولت عربستان وارد مذاکره میشن و قرارداد مهمی بینشون بسته میشه، عزیزان میخوام این در واقع نکات تاریخی رو یادآوری بکنم. قبلا من بارها راجع به اینا صحبت کردم، یادآوری بکنم که ببینیم چه اتفاقی در قرن امریکایی صورت گرفته و 2015 چرا یه نقطه عطف که ممکنه آغاز پایان قرن امریکایی باشه. قرارداد رو به عربستان می‌بندن به این معنا که امریکا ما می‌دونیم از ابتدا پشت خاندان سعودی در برابر تمام مخالفینشه و در عوض عربستان سعودی رو وادار می‌کنن که نفتش رو فقط به دلار بفروشه و بعد این دلارها رو در واقع در تریجری باند و تریجری ارشوت که بیل اینا رو سرمایه گذاری بکنه، یعنی در وال استریت. و این ارتباط متقابل و حیاتی بین عربستان سعودی و امریکا برقرار میشه و چون ما میدونیم عربستان در واقع بزرگترین تولید کننده ریشان نفت که حالا روسیه یه مقدار زده جلو ولی بزرگترین تولید کننده نفت و بقیه اعضای اوپک رو هم وادار میکنن که در واقع نفتشون رو فقط به دلار بفروشن و در نتیجه به جای طلای زرد پشتوانه دلار میشود طلای سیاه. اینا رو من قبلا بارها و بارها سالهاییست قبل ولی الان دیگه همه به اصطلاح تئوریسین ها این مسئله رو براشون از هر من شمسه که در واقع و بعد از اینکه این کار رو امریکا میکنه با موفقیت هرچه تمامتر تمام کشورها رو وادار میکنه که در واقع نه تنها نفتشون رو به دلار بخرن بلکه بسیاری از معاملات دیگرشون رو و در نتیجه بیش از 60% از تمام معاملات جهانی که تریلیون‌ها دلار در ماه یا حتی در روزه اینا به دلار صورت میگیره. در نتیجه تمام کشورها و تمام بانک‌های مرکزی احتیاج به این دارن که دلار رو داشته باشن و در نتیجه امریکا میتونه الی غیر النهایه دلار چاپ بکنه و در نتیجه حالا بعضی از عزیزان از من پرسیدن که چطوره که بزرگ ثروتمندترین کشور جهان 21 تریلیون دلار قرض داشته باشه. جواب به این عزیزان اینه که امریکا که این قرض 21 تریلیون دلاری رو هیچ وقت پرداخت نخواهد کرد و اعلام ورشکستگی نخواهد کرد، برای اینکه با این تفاصیل که نفت فقط به دلار فروش میره همه کشورها احتیاج به دلار دارن، بنابراین چاپخونه اسکناس در امریکا همینجوری داره عمل میکنه و نه تورمی به وجود میاره و نه امریکا اعلام ورشکستگی میکنه، ولی همینطور قرض دولتیش 21 تریلیون دلار الان شده و البته قرض‌های دیگه به اصطلاح سر به صدها تریلیون دلار میزنه. حالا بنابراین در قرن امریکایی دو چیز وجود داره که تسلط امریکا رو بر جهان تضمین میکنه. یک دلارشه که بنابراین با این آزادی که برای چاپ دلار داره میتونه در واقع همینطور بودجه نظامیش رو به طور وحشتناکی ببره بالا که من اگه آمارهاش رو بدم در واقع از سال 1980 تا الان بودجه نظامی امریکا 4 برابر یعنی 400% بالا رفته و در اینکه 1000 پایگاه نظامی در سراسر جهان داشته باشه و هر کسی بخواد نطق بکشه از طریق این به اصطلاح نظامی از پادرش بیاره. همینطور که صدام حسین فرزند میخواست نفتشو به دلار نفروشه و به یورو یا پول دیگه‌ای بفروشه، میباید از پا در میومد و همینطور قذافی که میخواست با طلا در واقع یا پول دیگه نفتش رو بفروشه از پا درش رو بردن. بنابراین تسلط امریکا بر جهان در واقع دو پایه داره، یکی تسلط دلارشه و یکی تسلط نظامیشه، که حالا هدف از این در این قرن یک قرن تسلط امریکا بر جهان که در واقع می شود گفت از 1915 آغاز میشه، البته بعد از جنگ دوم جهانی یک سلسله تغییراتی در سیاست امریکا به وجود میاد که حالا اون هم راجبه صحبت خواهم کرد، به این معنا که از 1915 به بعد هدف امریکا عبارت از مبارزه با هر نوع پاگرفتن سوسیالیسم و از جمله بعد از انقلاب اکتبر. من چون راجع به این قضیه صحبت کردم دوباره به طور مختصر، در اون زمان ویلسون در حقیقت رئیس جمهور امریکاست. موقعی که انقلاب اکتبر صورت میگیره ما بینیم در برابر اعلامیه کارگران و زحمتکشان لنین، ویلسون یک اعلامیه 14 ماده‌ای اعلام میکنه که دقیقا در برابر لنینه. و ما میدونیم که در جنگ اول جهانی مردم امریکا اکثریت عظیمش مخالف ورود به جنگ بودن. ویلسون تمام اینا رو سرکوب کرد. بسیاری از نویسندگان، شعرا، ترقی‌خواهان امریکایی رو که حالا من اسماش رو فرصت نیست ببرم، اینا رو در واقع به زندان انداخت، ایزوله کرد، محکومشون کرد و در واقع وزیر دادگستری اون زمانش واقعا سیاست‌های فاشیستی به کار بود برای اینکه مردم امریکا رو وادار بکنه که وارد جنگ اول جهانی بشن. هدف ویلسون چی بود از ورود به جنگ اول جهانی؟ برای جلوگیری از انقلابات سوسیالیستی در اروپا. در این که ما میدونیم لنین امیدش این بود که اگر انقلاب سیاسی در روسیه بشه در چند کشور پیشرفته اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و اینا میان به کمک دولت شوراها. قبلا من اینا رو راجعشون صحبت کردم که بحث هایی که بین لنین از یک طرف و زینوویف و کامنف از طرف دیگه در شب 10 اکتبر و در شب 16 اکتبر 1916 بوده راجب چی بوده. و لنین یکی از دلایلی که میگفت در 25 اکتبر باید قیام بشه و انقلاب صورت بگیره، یکی از دلایلش این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و اینا به کمک دولت شوراها خواهند اومد، که من قبلا اشاره کردم لنین در این زمینه هم ارزیابیش از نظام سرمایه داری یا ارزیابی خوشبینانه بود که فکر میکرد نظام سرمایه داری به گندیدگی رسیده در کتاب امپریالیسمش، بالاترین مرحله یعنی در واقع دوره گندیدگیشه، در حالی که ما میدونیم انقلاب اتومبیل و انقلاب تیلوریسم و فوردیسم تازه در امریکا داشت صورت میگرفت. دوم، به نظر من لنین قدرت امریکا رو دست کم گرفت. اینا چیزایی که باید حتما برای توضیح این که چرا انقلاب اکتبر به اون سرنوشت دچار شد تمام این عوامل باید در نظر گرفته بشن. در این زمینه حالا غیر از معایب دیگه‌ای که قبلا راجبشون صحبت کردم و اشتباهاتی که شد در خود انقلاب و رهبران انقلاب اکتبر، ولی امریکا مصمم بود و رئیس جمهورش که جلوی انقلابات رو در اروپا بگیره. در اینکه هم در آلمان هم در مجارستان حتی در فرانسه امکان انقلاب بود که اینا بیان به کمک دولت شوراها. بنابراین امریکا از همون ابتدا هدفش این بوده که از پاگیری هر نوع انقلاب سوسیالیستی جلوگیری بکنه و موفق بوده در این زمینه. ولی ویلسون و دولت امریکا بیکار نموندن. بعد از اینکه انقلاب اکتبر پیروز شد، از 1918 بیش از 10,000 سرباز امریکا میفرسته به کمک در واقع افسران سفید یا تزاری مثل کلچک، مثل دنیکین، مثل کورنیلوف که اینا داشتن میومدن و شرکت و داشتن به محل تولد لنین میرسیدن و انقلاب رو داشتن از بین میبردن. منطقه مردم شوروی و دهقانان مردم روسیه در واقع مقاومت کردن. و حالا این چه ضرباتی به انقلاب زد؟ برای اینکه در این جنگ علیه تجاوز خارجی ما میدونیم که نه تنها در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی نشد، بلکه از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور شوراها محاصره شد، از جمله امریکا که از طرف شرق و ما میدونیم انگلیس از جنوب لشکر دانشفرویر و از آرخانگل در شمال و بعدش آلمان و فرانسه از غرب، تمام اینا اومدن. و که اینا باید ما ببینیم که دلایل ضعف و ضرباتی که به انقلاب اکتبر خورد باید ببینیم چی بوده. به هر حال امریکا بیکار ننشست و از همون ابتدا در واقع جلوی این انقلاب رو و هر انقلاب سوسیالیستی که میخواسته صورت بگیره در واقع در برابرش ایستاد. منتها همینطور که گفتم میاییم حالا یک دفعه به هر شبت که ما میدونیم موقعی که هیتلر به اصطلاح قدرت میگیره، امریکا و انگلیس تصمیم میگیرن که در واقع با شوروی دست دوستی دراز بکنن و ما میدونیم هر دوشون با هم دیگه علیه هیتلر در حقیقت وارد عمل میشن و ما میدونیم کدوم کشور واقعا هیتلر را شکست داد که در تاریخ نویسی های امریکا یه دروغ و یه تحریف جنایتکارانه واقعا داره میشه که فکر میکنن که مثلا امریکا شکست داده هیتلر رو یا انگلیس مثلا شکست داده. نقش داشتن، ولی بار سنگینش به دوش شوروی بود با 23 تا 27 میلیون کشته و چه فداکاره هایی شد. در واقع یکی از دلایلی که خیلی از چپها حالا به استالین در حقیقت امتیاز میدن تعریف میکنن دلیلش اینه که به اصطلاح مردم شوروی رو تونست بسیج بکنه و در برابر هیتلر بیسته. کاملا این درسته، ولی عیوب دیگرش اون وقت میپوشونن. ولی به هر حال در جنگ دوم جهانی اینا دست به دست هم دادن و میاییم میرسیم به جنگ دوم جهانی و میخوام حالا تغییر سیاست امریکا رو از این به بعد میخوام توضیح بدم که در قرن امریکایی که من صحبتشو کردم از 1915 تا 2015 هدف امریکا چی بوده. هدفش تا جنگ دوم جهانی واقعا همین شکست در حقیقت هر نوع سوسیالیسم و در واقع تا جایی که بتونه به شوروی ضربه زدنه. ولی بعد از اینکه جنگ دوم جهانی تموم میشه آیا از این کار دست برمیداره؟ به هیچ وجه. بلا فاصله هم با آلمان هیتلری و هم با ژاپن فاشیستی دست دوستی میده. و عزیزان من عرض کردم که در منچوری، چه در کره، چه در چین، چه در ویتنام بعد از اینکه ژاپن تسلیم میشه امریکا به هیچ وجه سربازای ژاپنی رو خلع سلاح نمیکنه. بلافاصله علیه کمونیست ها مسلح میشن. در مورد کره من صحبتش کردم که بعد سینگ منزی رو چطور آوردن و چه کشتارهایی به راه انداختن و چطور کره شمالی رو با خاک یکسان کردن و چند میلیون انسان رو کشتن. در چین به همین ترتیب، در منچوری به همین ترتیب و در ویتنام با آنکه ویتمین باشون همکاری کرده بود بلافاصله امریکا سربازای ژاپنی رو علیه ویتمین، یعنی کمونیست های ویتنام و علیه هوشیمین به کار انداختن. و ما میدونیم آلمان هم به همین ترتیب دست دوستی با طرفداران هیتلر که من صحبتش رو قبلا کردم، CDU از کجا به وجود اومد که در واقع دنباله هیتلره، در واقع در اینکه آقای جان مکلوی موقعی که اومد و آلمان رو تحویل گرفت، تمام کارخانجات، تمام بانک ها، تمام مؤسسات تولیدی رو به همون هایی رو تحویل داد که در واقع هم ویلهلم رو مسلح کرده بودن و هم هیتلر رو مسلح کرده بودن، خانواده هایی مثل کروپ و تیسن و فلیک و امثال هم. و CDU در واقع از اونجا سرچشمه، حزب سوشال به اصطلاح دموکرات مسیحی آلمان. بنابراین حالا امریکا ولی بعد از اون نه تنها علیه کمونیسم و سوسیالیسم با تمام قوا، بلکه علیه دولت‌های ملی، یعنی در واقع بعد از پایه‌گذاری 1947 ما می‌دونیم هم CIA تاش پایه‌گذاری میشه به عنوان اهرم سیاسی امنیتی امریکا و هم شورای امنیت داخلی امریکا، شورای امنیت ملیش که تا اون موقع وجود خارجی نداشته به وجود میاد برای تصمیم گیری ها. هدف نه تنها از بین بردن شورویه، نه تنها جلوگیری از پاگیری هر نوع کشور سوسیالیستی و انقلاب سوسیالیستیه، بلکه دلم میخواد روی این تکیه بکنم، پا گرفتن هر نوع اقتصاد ملیه. فوق العاده مهمه. یعنی در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی و در واقع زمانی که امریکا پیروز میشه در جنگ دوم جهانی و در اوج قدرتشه، اوج قدرت یعنی چه؟ یعنی تمام کشورها با خاک و خون از شوروی گرفته تا ژاپن گرفته تا اروپا گرفته تا کشورهای جهان سوم خرد و متلاشی شدن. امریکا نه تنها دست نخورده مونده، بلکه در واقع کارخانه تولید اجناس، نه تنها اجناس نظامی بلکه اجناس. و حالا در جنگ دوم جهانی چه ابداعات و اختراعات و امثال هم، و امریکا بعد از جنگ دوم جهانی صاحب 70% طلای جهانه. به همین دلیله که میاد و دلار رو پایش رو طلا میشاره، در اوج قدرتشه و شروع میکنه به مبارزه نه تنها علیه سوسیالیسم و کمونیسم، بلکه علیه دولت‌های ملی. اگه ما بخوایم تاریخ کشورمون رو دریابیم، باید تاریخ جهان و سیستم رو بشناسیم، باید امریکا رو بشناسیم. یعنی در واقع بحث من اینه که اگه میخواییم بدونیم که جهان به کدام سو میرود، باید بدونیم که امریکا به کدام سو میرود، برای این که نقش تعیین کننده داشته در مبارزه علیه سوسیالیسم یا کمونیسم به قول خودشون، و نه تنها اون، علیه دولت‌های ملی، علیه دکتر مصدق، علیه آربنز، علیه آینده در شیلی، علیه سوکارنو، علیه پاتریس لومومبا و همینطور علیه گولار در برزیل. در واقع امریکا بعد از جنگ دوم جهانی 60 کشور رو از پا در میاره که اینا همشون چپ نبودن بلکه ملی بودن. و بعد کنفرانس باندون رو که 1955 توسط نهرو، توسط سوکارنو، توسط عرشبت که رهبران مثل رهبران کشورهای غنا و غیره و غیره برپا شده بود، اون رو هم با شکست روبرو کرد. و برای از بین بردن نیروهای چپ و ملی از چه نیروهای استفاده کرد تو این کشورها؟ از بنیادگرایی اسلامی. اگر ما بخوایم بنیادگرایی اسلامی رو روی کار اومدن نه تنها خمینی رو، نه تنها داعش رو، نه تنها اسامه بن لادن رو، نه تنها تمام این گروه های تروریستی و پشتیبانی مطلق و کامل از عربستان رو دریابیم، باید این تاریخ ها رو بخونیم و بدونیم که امریکا برای مبارزه نه تنها علیه کمونیسم، علیه سوسیالیسم، بلکه علیه نیروهای ملی از چه نیروهایی استفاده کرده، یا نیروهای دست نشانده و غیر مذهبی، در واقع دست نشانده و وطن فروش از نوع شاه، از نوع در واقع پینوشه، از نوع سوهارتو و غیره و غیره، و یا موسا چنبه و امثالهم و امثالهم، و یا از نیروهای ملی مثل اخوان المسلمین، نیروهای مذهبی مثل اخوان المسلمین و خلاصه بنیادگرایان اسلامی، حالا چه سنیش و چه شیعش. و عزیزان، من عرض کردم که بعد از اینکه دکتر مصدق رو انداختن با کمک عناصری مثل کاشانی ها و بهبهانی ها و قنات آبادی ها و عصبت فدایان اسلام، کنفرانسی تشکیل دادن در دانشگاه پرینستون. بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم که چطور تمام سران اسلامی رو، هم شیعه هم سنی، در دانشگاه پرینستون زیر رهبری آقای برنارد لوئیس جمع کردن، زیر بال و پرشون رو گرفتن، تقویتشون کردن برای مبارزه با دو نیرو، هم نیروهای چپ، فرق نمیکنه این چپ میخواد مذهبی باشه یا غیر مذهبی، برای همینه که در واقع مجاهدین رو هم نابود کردن، و زیر بال و پر بنیادگرایان اسلامی از جمله حماس رو که به اون شده آقای آریل شرون و خمینی در برابر چی؟ نیروهای غیر مذهبی در فلسطین، و اینا چه ضرباتی. حالا جمهوری اسلامی دیگه ما دوست فلسطین هستیم، بزرگترین دشمنه ملت فلسطین بودن و هستن، حماس رو در برابر جنبش ملی فلسطین درست کردن با کمک همدیگه، با کمک اسرائیل و دولت ایران. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که به طور مختصر من صحبت کردم که قرن امریکا از کی آغاز شده و باید ببینیم هدفش چیه، اهدافش چی بوده، و بعد از اینکه شوروی رو بالاخره تونست از پا در بیاره، حالا توی این بحث چی خوابیده؟ این مسئله خوابیده که تا زمانی که امریکا قدرت تعیین کننده در جهانه، امکان پیاده شدن سوسیالیسم نبوده و نیست، از شوروی سابق گرفته تا چین، تا ویتنام، تا کوبا، تا آخرین عرشبت که نمونه هاش در ونزوئلا هست، در برزیل ما ببینیم، در آرژانتین، حالا افتادن به جون اکوادور و بولیوی. بنابراین این باید ما بدونیم که یک عامل فوق العاده مهمه که در قرن امریکایی چی گذشته و چطور جلوی هر نوع حرکت ترقی‌خواه رو، چه چپ و چه ملی، اینا گرفتن. و در نتیجه این دوباره برمیگرده به اون تئوری یا دیدگاهی که من باز کردم در برابر عزیزانی که میگن شوروی سابق یک کشور سوسیالیستی بوده. اینا نمیذارن و حالا باید ببینیم که بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده. و نظرم اینه که چرا میگم 2015 شاید آغاز پایان چنین دوره‌ای باشه. قرن امریکا رو من از زبان جورج کنان اینجا بارها و بارها مطرح کردم. لااقل بعد از جنگ دوم جهانی هدفشون اون چیزیه که جورج کنان، یکی از تئوریسین‌های اصلیشون، شبکه که واقعا که گفتم قبلا سفیر امریکا در شوروی سابق بود و بعدش هم استالین بهش پیشنهاد کرد که ما باید با هم دوستی داشته باشیم بعد از جنگ، چون به کمک هم دیگه هیتلر رو شکستش داد. همین آدم اومد و بنیانگذار جنگ سرد شد و مبارزه علیه شوروی شد. خودش در اون مقاله معروفی که در 1947 در مجله فارن افیرز نوشته کاملا بیان میکنه که هدف ما باید از این شعارهای پوچ و توخالی، دموکراسی، نیک‌خواهی، آزادی، دموکراسی، ما باید با زبان زور عریان صحبت بکنیم. با چه هدفی؟ برای حفظ ثروت عظیم خود، شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران. هدف این بوده. و بنابراین هر نیروی، چه چپ و چه ملی، که بخوان کمر راست کنن در راه کشورشون کاری بکنن، فرضاً پول نفت رو در راه پیشرفت اقتصادی، سطح زندگی مردم، رفاه مردم به کار ببرن، باید از پا در بیاد. عزیزان، باید به صحبتهای آقای جان پرکینز که کتابش به فارسی ترجمه شده، اعترافات یک جنایتکار اقتصادی یا تکتیرانداز اقتصادی، که امریکا خودش جز اونا بوده که میرفته به کشورهای دیگه، فرزند صدام حسین میگفته یا سر مغرب یا کار تمامه و غیره و غیره. هدفشون این بوده. حالا این سیاست‌های تجاوزگرانه، ضد بشری، ضد انسانی، تا زمانی که تمام این ثروت‌ها میومد به امریکا و کشورهای یارانشون مثل انگلیس و اروپا و امثال هم، و یه ذرات تکنون‌هایی هم به طبقه کارگرشون میدادن، این ادامه پیدا میکرد و ادامه پیدا کرد. منتها این ادامه پیدا میکنه تا دهه 1970 که در واقع یک دوره شکوفایی اقتصادی در اثر اون چیزهایی که من صحبتش کردم، ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب دوم اتومبیل، اختراعات دیگه جدید و به اساس سیلز پروموشن یا مردم رو به مصرف گرایی کشوندن، همه اینها باعث این شد که سرمایه دارا میتونستن تریلیون ها دلار سرمایه گذاری سودآور بکنن. 1970 این به پایان میرسه. عزیزان، بسیار پر اهمیتی که این تاریخ اقتصادی رو همراه با تاریخ سیاسی ما مطالعه بکنیم که چرا به پایان رسید. اینا رو سویزی در چندین و چند مقاله به کتاب باز کرده که این دوره شکوفایی اقتصادی بین 1945 تا 75 دلیلش چی بود و چرا از 1970 به بعد در واقع به پایان خودش میرسه و در نتیجه اقتصاد امریکا وارد یک دوران تلاطم میشه، که اینو باید دنبال کرد که بعد از این که وارد این تلاطم میشه چه تمهیداتی رو به کار میبره، که نگرش داره که یکیش همین قراردادی که با عربستان بود عرض کردم و نگه داشته. منتها در همین زمان هیئت حاکمه امریکا یک سلسله تصمیماتی میگیره و یک جنگ یک جانبه علیه ترقی کارگر امریکا آغاز میکنه. مصطفی، اون کتاب رو داری؟ میتونی نشون بدی؟ چندین کتاب راجع به این قضیه نوشته شده. آره، امینه، یکی از این کتابا هر شبه که پروفسور بنت هریسون و پروفسور هر شبه که بلوستون، دو تا پروفسورهای درجه یکن. این کتاب در دهه 1980 نوشته شده و توضیح میده. مرسی، مرسی عزیز. The Great U-turn توضیح میده که به چه دلیل هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفتن که واقعا یک جنگ یک جانبه علیه طبقه کارگر، به این معنا که ما میدونیم سیاست های نئولیبرالی از اون زمان آغاز میشه در واقع به تدریج تا بالاخره موفق بشه هیئت حاکمه ریگان رو به قدرت برسونه، که با تمام قوا این کار رو میکنه، که در واقع اولین کاری که میکنه هم خودش هم مارگارت تاچر در واقع خرد و متلاشی میکنه سندیکاهای کارگری امریکا رو. ما میدونیم دیدبانهای به اصطلاح فرودگاه های امریکا رو به طور سلهی بیرون کرد 1981، و قبلش هم خانم مارگارت تاچر ما میدونیم کارگرهای زغال سنگ رو خرد و متلاشی کرد و سندیکاهاشون رو، میگفت دشمنان داخلی ما دشمن داخلی داریم نه دشمن خارجی. و از اون موقع سرکوب سندیکاها آغاز شد و بعدش هم هر کدومشون که نطق میکشیدن در واقع با سیاست های نئولیبرال و درهای باز جهانی شدن. همین آقای تاماس فریدمن بیا و ببین که چه در واقع مقالاتی راجع به این قضیه و چه کتابهایی راجع به این قضیه نوشت که در واقع هدفشون از بین بردن هر گونه به اصطلاح مقاومت طبقه کارگر امریکاست. تا زمانی که ما این چیزا رو متوجه نشیم نمیدونیم که چرا ترامپ سر کار اومده و موفق شدن، برای اینکه در واقع کارگرای امریکا 31% تا چند سال قبل در سندیکاها بودن، الان 9-10% بیشتر نیستن. و در نتیجه من چون فرصت نیست، عزیزان اگه کاغذ قلم دارن از اینجا به بعد میخوام وارد یه بحث بشم که اگه ما بخوایم ببینیم جهان به کدام سو میرود، در درجه اول باید بفهمیم که امریکا به کدام سو میرود، و در درجه اول باید بدونیم که در درون خود امریکا چی داره میگذره و تمام این دست و پا زدن هایی که دارن میکنن نتیجه چیه. نتیجه ضعفه و نه قدرت، نتیجه ضعفه. در نتیجه عزیزان همینطور که گفتم اگر کاغذ قلم دارن، دلم میخواد اوضاع اقتصادی امریکا رو یکی یکی باز بکنم که اگر این جلسه نرسیدیم، از این امروز نرسیدیم، در جلسات آینده که اوضاع اقتصادی امریکا به چه سویی داره میره و دموکراسی امریکا که این همه آقای اکبر گنجی ها و امثال ها عرضوت خاتمی ها و محمد قوتانی ها و راجبشون چیز میکنن، اصلا دموکراسی امریکا یعنی چه؟ در امریکا دموکراسی وجود داره یا فاشیسم قرن 21 و 20؟ و علتش عبارت از اینه که در حال حاضر در واقع اقتصاد امریکا و جهان که از 1970، این کتاب رو که بهتون نشون دادم عزیزان، در اونجا چارت ها یا به اسلام منحنی هایی وجود داره که یکی از مهمترین منحنی هاش که من در نوشته های دیگم ازش از جمله چه خواهد شد و اینا آوردم، عبارت از اینه که مزد و مزایای کارگرای امریکا به مدت 150 سال حتی در دوران بحران اقتصادی دائم در حال بالا رفتن بوده. 1973 یه سال تعیین کننده است، تبدیل به یه پلاتو میشه، یعنی بالا رفتنش متوقف میشه و از اون موقع به بعد شروع میکنه به پایین رفتن. یعنی در واقع به قول پروفسور ارشوت بلوستون و هریسون، به جای اینکه امریکا از طریق سرمایه گذاری در علم و تکنولوژی و رقابت از طریق رقابت واقعی با ژاپن و اروپا که بالا اومده بودن، اتومبیل هاش تولیداتشون، صنایعشون با صنایع امریکا رقابت میکردن، به جای اینکه این کار رو بکنه از طریق پایین بردن مزد مزایای کارگرا رقابت به اسم رقابت که مزد کارگرا رو ببرن پایین، مثل آقای روحانی و امثالها، در حالی که تو باید در قدرت تولیدی تو ببری بالا برای رقابت، بنابراین رو کارگرا فشار بیاری. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش عبارت از اینه که کشور به طرف افول میره، امپراتوری به طرف افول میره و امپراتوری امریکا در حال افوله. حالا یه بررسی باید بکنیم. یک سلسله مقاله بیرون اومده راجع به اینکه امریکا از نظر نظامی چرا داره به طرف افول میره، از نظر اقتصادی و از نظر در واقع سیاسی چرا به طرف افول میره. و حالا صحبت خواهم کرد که چرا 2015 باز یه نقطه ضعف با ورود روسیه در جنگ سوریه، به دعوت سوریه به طور قانونی در خلاف امریکا که تجاوز داره میکنه به سوریه، و اینه که برنامه امریکا در سوریه با شکست روبرو شد. این یه نقطه عطفه و به نظر من آغاز پایان این امپراتوریه و به همین دلیله که ترامپ وادار میشه یک چنین نطقی بکنه و میخواد دوباره در منطقه تشنج به وجود بیاره. ولی من حالا این آمارها رو چون باید راجع به نطق هر چود که ترامپ صحبت بکنم شاید نرسیم که من، ولی گفتم این نطق نتیجه ضعف از موضع ضعف و نه قدرت، از جمله امریکا نه تنها فقط مثلا برجام رو کنار نمیشه. ببینید از زمانی که بر سر کار اومده چیکار کرده؟ تی پی پی رو لغوش کرد و در واقع ما میدونیم هم تی پی پی که عرشبت که ترانس پسیفیک کشورهای دور تا دور اقیانوس آرام و هم تی تی آی پی ترانس اتلانتیک در واقع پیمان اقتصادی و سیاسی که اوباما خیال اینو داشت که واقعا در برابر شوروی و چین تمام این اتحادها رو به وجود بیاره و کاملا چین رو ایزوله بکنه و روسیه رو ایزوله بکنه، که ترامپ اومد و هر دوش رو در واقع به بهانه این که میخوام صنایع رو، کارها رو، مشاغل رو دوباره برگردونم به امریکا، که ما میبینیم تا الان آیا واقعا این کار کرده؟ ابدا. آیا واقعا یک تریلیون دلار در زیر ساختها تا الان کوچکترین قدمی برداشته؟ ابدا. ولی این دوتا قرارداد رو که لغو کرد، الان نفتا رو هم اصلا باید اخبار رو دنبال بکنن که این داره چیکار میکنه. یه مثال برای عزیزان که با کانادا داره چیکار میکنه امروز، حالا نه تنها با مکزیک. ما میدونیم یکی از کارخانجات مهم در کانادا کارخانه بمبعدیه که در ایالت کبکه، یه کارخونه بزرگی که هم واگن هم لوکوموتیو و هم هواپیما میسازه. به دستور بوئینگ ترامپ اومده و مالیات 300% روی هواپیماهای بمبعدیه بسته، که حالا نه تنها کانادا رو به شدت عصبانی کرده، با آقای ترودو رو که جز نوکرای اینا بوده ولی عصبانیش کرده، بلکه دولت انگلیس رو برای اینکه بخش وسیعی از تولیدات هواپیما مخصوصا بالای هواپیما در ایرلند شمالیه که ما میدونیم جزء انگلیسه، و حالا خانم تریزا می هم به شدت از دست آقای ترامپ در سر این مسئله اقتصادی عصبانی شده. یعنی میخوام به این عرض کنم که حالا چه فشارهایی روی مکزیک داره میذاره که داره در واقع در نفتا رو طوری میخواد به اشتراک چیز بکنه که کاملا روی مکزیک هم میخواد چیز بذاره. در این حال به عزیزان عرض کنم که با کانادا فقط بر سر مسئله کارخونه بمب اقویه نیست، بلکه بر سر مسئله چوبه که یکی از صادرات مهم کاناداست که به امریکا میاد به اصطلاح چوب. بنابراین نفتا رو ایشون از عرض که از قرارداد پاریس بیرون اومد و از این طریق خودشو به نوعی ایزوله کرد، برای اینکه کشورهای اروپایی، چین و روسیه همشون طرفدار قرارداد پاریسن، لااقل یه کاری بشه برای محیط زیست. بیرون اومد. عزیزان به پیروی از دوست ارجمندش یعنی آقای نتانیاهو از یونسکو، واقعا این چه عمل جنایتکارانه ایه که واقعا هم خودش و هم اسرائیل در یک روز از یونسکو اومدن، برای اینکه مثلا یونسکو یه مقدار گفته که چرا شما این کارا، این جنایت ها رو علیه مردم فلسطین و سرزمین هاشون و عرض شود که آثار تاریخیشون و غیره و غیره. عرض شود که فقط غیر از اون کارهای دیگه ای که کرده، من دلم میخواد که آمارها رو که چیز از هفته آینده باید من شروع بکنم، برای اینکه باید به اصطلاح بقیه برنامه یعنی نیم ساعت آخر رو صرف دنباله به اصطلاح تعریف سرمایه‌داری رو باید بگیرم. ترامپ فقط اون نیست، فقط یعنی نه تنها به محیط زیست خود امریکا داره ضربات عظیمی وارد میکنه، به سیستم آموزشی امریکا چه کار داره میکنه. خانم دیواش که وزیر آموزش شده، شوهرش که ما میدونیم یه میلیاردر اصلا هلندیه و اینا شرکت کثیفی دارن که هدفشون اینه که هر امریکایی هر خانواده رو تبدیل به فروشنده بکنن، بهش میگن اموه. اینو کرده رئیس آموزش امریکا که هدفش اینه که تمام سیستم آموزشی امریکا رو خصوصی بکنه، یعنی از بین بردن در واقع سیستم آموزشی امریکا. اگر این سیستم آموزشی که در دهه 60 که من اینجا بودم جز قدرتمندترین سیستم های آموزشی بوده و کاملا دولتی بوده و حتی دانشگاه، همین دانشگاه کالیفرنیا در دهه 1970 برای اونایی که نمیتونستن شرعی بپردازن، شرعی مجانی بوده. الان چی؟ خصوصی سازی نابود میکنه سیستم آموزشی رو. آقای روحانی، آقای عصبت وزیر آموزش ایران، وطن فروشا، شما موقعی که پزشکی رو، آموزش رو خصوصی بکنی نابود میکنی، این دوتا رو نابود میکنی. حالا نمیخوام واردش بشم که چرا نابود میشه. و حالا حتی اوباماکر رو هم برش داشت که ما میدونیم اوباماکر چیز جالبه نبود، برای که تمام مقررات و قوانینش رو شرکت‌های بیمه برای آقای اوباما نوشته بودن و تمام پولی رو که میگرفتن دولت میپرداخت میرفت توی جیبه هم شرکت های داروسازی هم شرکت های بیمه و امثالام، یعنی چیز عجب غریبی نبود. ولی همین هم ما میدونیم داره نابودش میکنه. چرا؟ برای اینکه اوباما حداقل از بالایی ها یه مقدار مالیات میگیره، برای اینکه 20 تا 25 میلیون صاحب بیمه بشن اقلا، این هم میخواد از بین ببره. بنابراین اوباما نه تنها به زنان امریکا، دشمن زنانه، نه تنها یه آدم وطن فروش، یعنی وطن فروش که میگم یعنی نجات پرست، عوض میخوام یه عرض شود که به یک معنای وطن فروشه، در اینکه همه این کارهایی که داره میکنه ضرر میزنه به خود امریکا. موقعی که شما تمام به اصطلاح مهاجرین لاتینوها رو از اینجا بیرون بکنی، چی اقتصاد کالیفرنیا رو با وجود آورده؟ چی درست کرده؟ لاتینوها، مکزیکیها، اونایی که از کشورهای دیگه امریکای لاتین اومدن، اون هم از بین برده هر شبت که، ولی از اون مهمتر بودجه تحقیقات رو در هر شبت که یکی دو تا مطلب رو من برای عزیزان بخونم که ببینن در امریکا چی میگذره و در چین چی میگذره، چون به سبب وقت آلفرد مکوی استاد دانشگاه ارشد ویسکانسین اخیرا مقاله اینو میشه عرض میخوام که من همجوری میپرم چون وقت کمه، ناچارم بعضی چیزها رو به اصطلاح ارشد که یه مقدار بپرم از چیز. مقاله این نوشته که در Common Dreams اومده در 26 سپتامبر. آلفرد مکوی، قبلا من راجع به آلفرد مکوی صحبت کردم که راجع به شکنجه در امریکا چندین کتاب نوشته و مقاله نوشته. ببینید چه می‌نویسه. در آوریل 2015 وزارت کشاورزی امریکا اعلام کرد که اقتصاد امریکا در 15 سال آینده 50% رشد خواهد کرد. با این رشدی که الان داره من فکر نمی کنم 50% رشد بکنه. اقتصاد چین 300% رشد خواهد کرد و تا 2030 با اقتصاد امریکا نه تنها برابر خواهد شد بلکه از آن پیشی خواهد گرفت. دلم میخواد به این آمارها عزیزان دقت. از نظر نوآوری تا سال 2008 امریکا هنوز از جهت ثبت اختراعات بعد از ژاپن مقام دوم را داشت. من نمی‌دونستم که ژاپن از نظر ثبت اختراعات از 2008 از امریکا جلوتر بوده. که امریکا 232,000 ثبت اختراعات داشته. اما چین با ثبت 195,000 اختراع داشت به امریکا نزدیک می شد. ثبت اختراعات چین از 2000 تا 2008 400% افزایش یافته. به سال 2014 که می رسیم چین با ثبت 801,000 اختراع یعنی نیمه از نوآوری ها در سطح جهان مقام اول را به دست آورد. در مقایسه با امریکا که 285,000 اختراع ثبت کرد در 2014. از نظر سوپر کامپیوتر چین در سال 2010 از پنتاگون پیشی گرفت. از این رو اکنون چین مایکروپروسسورهای خودش رو خودش می‌سازه که در واقع الان بنیان به اصطلاح اون سخت افزار در واقع کامپیوتره. چین اکنون صاحب 167 سوپر کامپیوتر در مقایسه با امریکاست که 165 تا داره. فوق العاده مهم سوپر کامپیوتر از هر جهت برای علم و تکنولوژی. حالا از اون مهمتر دلم میخواد حالا میرسم که در واقع هم دولت‌های از جورج دبلیو بوش گرفته، یعنی در واقع از دولت ریگان به بعد، چه بر سر سیستم آموزشی امریکا آوردن و حالا ترامپ داره چی کارش میکنه. سیستم آموزشی در 2012 OECD که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با شما میدونیم در واقع کشورهای اصلی سرمایه داری، از 500,000 نوجوانان 15 ساله از سراسر جهان امتحان گرفت. مثل المپیاد که میگیرن، ولی این یه امتحان فوق العاده بزرگتریه. دانش آموزان شانگهای در ریاضیات و علوم شاگرد اول شدن، در حالی که دانش آموزان ایالت ماساچوست، یعنی پیشرفته ترین در واقع دانشگاه هاروارد و MIT و تافت و همه اینا کجا؟ در ایالت ماساچوست هم. در حالی که دانش آموزان ماساچوست در ریاضیات 27 و در علوم 20 شدن. به 2015 که میرسیم امریکا در علوم به مقام 25 و در ریاضیات به مقام 39 تنزل پیدا میکنه. بعد پروفسور مکای میگه که چرا این مسئله اهمیت داره، چون در سال 2003 همین دانش آموزا چه در شانگهای چه در ایالت ماساچوست دانشمندان و مهندسین خواهند بود که علوم کامپیوتری و آخرین نوع تولیدات را تعیین میکنند. حالا غیر از اون میگه که چین اخیراً ماهواره‌ای با امواج کوانتوم به راه انداخته که برخلاف ماهواره‌های با امواج رادیویی قابل هک کردن نیستن. هر شبت که بنابراین میخواستم یه مقایسه بکنم، ولی از هفته آینده من به طور مفصل وارد این میشم که اقتصاد امریکا به کدام سو داره میره و از طریق دنبال کردن وضعیت اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و سایر چیزها من واقعا که امریکا به چه سوی داره میره باید به ازشون عرض کنم، که مثلا میزان اعتیاد، خودکشی، قتل، قرص های اوپیوید که الان یه اپیدمیه و اینا واقعا جامعه امریکا رو به کجا میکشونن. و موقعی که امریکا دنبال بکنیم بعد میتونیم از این طریق دریابیم که جهان به کدام سو میرود. و بعد من میخواستم حتی امروز راجع به این صحبت بکنم که این نطق ترامپ عکس العملش در جهان چیه، که فرزند اروپایی ها دیپلومات های بلندپایه سابق اروپا و سفیر کنونی فرانسه میگوید مسئله خطیر عبارت است اینه که میخوان اینا نفوذ ایران رو، در حالی که کل حل مسئله اتمی ایران برای این بود که ایران به سمت بهتری آورده شود، یعنی دسترسی به بمب اتمی پیدا نکنند. اما اگر امریکا این قرارداد را لغو کرده و تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال کند، این صحنه را برای تندروها کاملا این نطقی که کرد به نفع کیه؟ آیا به نفع خامنه ای نیست؟ آیا به نفع سپاه پاسداران نیست؟ آیا واقعا امریکا و آقای ترامپ مقدمات قدرتگیری سپاه پاسداران رو فراهم نمی کنه در ایران؟ اینه داستان. و آقای عرشبت که زیگمار گابریل، خوف آن دارم، وزیر خارجه آلمان، یعنی امریکا داره ایزوله میشه. خوف آن دارم که دولت امریکا هفته آینده قرارداد برجام رو کنار بذاره. این از یک شنبه گرفتنش، یک شنبه گذر. نتیجه این کار به هیچ رو خوب نیست، چرا که با ایران چنان رفتار میشود که گویی دارد بمب اتم میسازن. شما ببینید در این نطقش چقدر دروغ گفت این آدم شیاد، چه تحریفاتی کرد. و این رئیس جمهور امریکاست، نشانه چیه؟ نشانه افول امپراتوریه که به همچین آدمی رأی دادن، برای اینکه اون یکی بدتر بود، خطرناکتر بود، موجیتر بود، ضد انسانتر بود، به این رأی دادن که حالا میبینیم چیه. حالا به بران این کار برای آلمان و جامعه بین المللی خطر ایجاد میکند، چرا که از میان بردن این قرارداد به معنای جایگزین کردن قانون قدرتمندترین کشور یعنی امریکا به جای قانون بین الملل است. آلمان از چی میترسه؟ برای اینکه اگر واقعا برجام رو از بین ببره که هدفش اینه و یعنی که الان کنگره 6 روز وقت داره تا تحریم‌های جدیدی برقرار بکنه. اگر برقرار نکنه به طور کلی میخواد لغو بکنه کل برجام رو. خب نتیجهش وقت چی میشه؟ هر کسی با ایران معامله بکنه آقایان وزارت خزانه داری تنبیهش میکنه. یعنی چه؟ یعنی در واقع امریکا انگلیس رو، فرانسه رو، آلمان رو، ایتالیا رو تنبیه خواهد کرد. یعنی قانون امریکا مسلط بر تمام اینا هم خواهد شد. علت این که در واقع اروپایی از این قضیه میترسن اینه که اگه این لغو بشه به سبب خودشونه نه به خاطر بشریته. خیر، امریکا داره حتی اروپا رو پشت پا در میاره و در نتیجه به نظر من این امپراتوری از این طریق و با ایزوله کردنش در واقع میشود گفت صهیونیستا دارن این امپراتوری رو به طرف قبرستان میبرن. برای اینکه ترامپ داره به حرفی چی گوش میکنه؟ هنری کیسینجر، آقای برنارد مارکوس که در واقع میلیاردر مال هوم دیپو، آقای پال سینگر میلیاردر صهیونیست دیگه و از همه مهمتر آقای شلدن ادلسون و آقای نتانیاهو که در حقیقت یکی از حقوق بگیرای شلدن ادلسونه و البته مشاورینش در کاخ سفید که عبارت باشه آقای جرد کوشنر، ایوانکا، دوتا صهیونیست شناخته شده و آقای استیفن میلر. همه اونا رو بیرون کرد ولی استیفن میلر یه صهیونیست مونده اونجا و جز مشاورینش. تمام این کارهایی رو که میکنه به خاطر اسرائیل و صهیونیست هاست و ایناست که امریکا رو به طرف افول و شاید در دراز مدت به طرف قبرستان خواهد برد. من بیشتر به اصطلاح راجع به این قضایا عرض شود که اگه بخوام صحبت بکنم فرصت نخواهد شد در این که بحثه. اونم در واقع دنباله همینه و بررسی اینه که واقعا جهان به کدام شمیره، سیستم رو چجوری باید بشناسی، کشور خودمون چرا به این روز افتاده که افتاده، به دست یه مشت ایران فروش افتاده که افتاده. در نتیجه به نظر من باید راجب این قضایی صحبت بشه و من دنباله بحث تعریف سرمایه‌داری رو گرفتم که آخرش حالا این هفته هم نمیرسم که واقعا از دیدگاه مارکس سرمایه‌داری یعنی چه. ولی ابتدا من در عرض چند هفته گذشته راجع به تشخیص بیماری من صحبت کردم که چرا چگونه ما شدیم. صحبت کردم که هند چگونه هند شد و ژاپن چگونه ژاپن، انگلیس چگونه انگلیس شد و ایرلند چرا ایرلند شد با اینکه ایرلندی ها پوستشون از انگلیسی ها هم سفیدتره و از همون نژادن. و بالاخره صحبت از این کردم که پرتغال چرا پرتغال شد. نکات فوق العاده مهمه که ما تشخیص بیماری رو بدیم و بعد موقعی که تشخیص بیماری رو دادیم اون موقع دنبال علاجش میگردیم. ولی اونایی که میخوان خاک به چشمه با بپاشن و بگن آره علت عقب ماندگی ما آب و هواش، اقلیمه، کمبارانیه، فرهنگ ماش، چرا؟ چون سعدی اونجا اونجوری گفته، فردوسی اونو گفته، مولوی آدم عارف بوده ما را عقب انداخته، هر شود که سعید ابوالخیر اینو گفته، خاقانی نمان فلان کرده. خب از اینا باید پرسید که 800-900 سال پیش که این بزرگان این حرفا رو زدن، اروپا در چه وضعیتی بوده؟ صداشو در نمیارن که تو غار زندگی میکردن، تو جنگ همی آلمانی ها تو جنگلا زندگی میکردن در زمانی که ما حافظ و مولوی رو داشتی. آره یه شعرهای اونجوری هم گفتن، هر وقت سرحال بودن یه چیز خوب گفتن، هر وقت شراب نخورده بودن یا مثلا دوست دخترشون قرمی کرد یه چیز بد. حالا ما باید برپای اون بگیم که علت عقب گفته اینه که شعرامون اینجوری گفتن و یا فرهنگ ماست یا شیوه تولید آسیاییه. اینا رو باید ما جوابشون رو بدیم، ببینیم چرا پرتغال پرتغال شد. حالا اینا رو هری مکداف به دقت باز میکنه که چه بر سر پرتغال رفت، یعنی پرتغال چی بوده و چی شده. و من ادامه میدم راجبه کشور پرتغال که بعدا ما میدونیم اونجا هم دموکراسی پا نگرفت و سالازار اومد برش مسلط شد. در اسپانیا در خلاف اونه که چرا در ایران در این برنامه پرگار چرا در ایران دموکراسی پا نگرفت؟ آره به علت اینکه ما نفت داریم، علت اینکه چی؟ ما فرهنگمون اینجوریه. خب در پرتغال چی؟ خطوط کلی و اساسی زمینه‌های تاریخی این قرارداد، یعنی قرارداد متوئن، چی بوده؟ میتوان چنین خلاصه کرد: یک سلسله مشکلات اقتصادی در پرتغال منجر به اعمال سیاست‌های پرتغال اون زمان می‌خواست پیشرفت بکنه در قرن 16 به 17. در نتیجه یک سلسله منجر به اعمال سیاست‌های تحلیلی و حراستی، یعنی پروتکشنش، تعرفه بس در اون کشور شد، بر روی کالاهای خارجی تعرفه بس. از اونجا که معاهدات اقتصادی پیشین از قوانین گمرکی فوق جلوگیری می‌کرد، پرتغال مجبور شد برای حفاظت از صنایع نساجی خود، اینا باید به گوش آقای روحانی، آقای ربیعی، آقای جهانگیری، آقای نیکبخت و دیگرانشون برسه که چرا دارن ایران فروشی میکنن. تمام اینا درس توشه. پرتغال میخواست صنایع، همینطور که انگلیس، همینطور که بعدش در زمان بیشمارک آلمان، همینطور که در زمان تلیران در فرانسه، همینطور که در انقلاب میجی در ژاپن، تعرفه میبندن، جلوی ورود کالای خارجی رو میگیرن اگه صنایع خود کشور بخواد پیشرفت کنه. حالا هفته آینده راجع به آقای روحانی و ارتقاء مقامی که با آقای محمد کوچانی داده و یکی از مشاورین شده، این آدم وطن فروش، صحبت خواهم کرد که آقای محمد کوچانی کیه. اینا همه درس توشه که چه بر سر پرتغال رفت. استفاده از پارچه های خارجی را توسط پرتغالی ها ممنوع کرد، همینطور که انگلیس قبلا در قرن 17 از مجلس عوام انگلیس قانونی گذشت که هر کسی پارچه های لطیف و ظریف و ابریشمی ایران، چین و هند رو وارد بکنه 200 پوند جریمه خواهد شد. 200 پوند یعنی ثروت عظیم برای پیشرفت صنایع پارچه بافی خودش. اینا را اتفاقا مارکس تو نوشته هاش آورده و همه نقل قول کرد. اگه صنایع یک کشور بخواد پیشرفت بکنه، نباید در مریوان و بانه مراکز قاچاق و بازار چیز مناطق آزاد که کولبرها جنس قاچاق از ترکیه و عراق وارد بکنن و از گرده این انسانها اینطور بار بکشن و میلیاردها به جیب بزنن و صنایع داخلی رو به نابودی بکشن. در تمام کشورهای دیگه هم، در کیش همینطور، در بلوچستان هم همینطور، مناطق آزاد، یعنی نابود کردن صنایع داخلی. اینا وطن فروشن، اینا ایران فروشن. اگر شد من هفته آینده صحبت خواهم کرد که حالا موقعی که این ترامپ داره این کارو میکنه و ایران رو تهدید میکنه، وظایف مردم ما چیه؟ چون بعضیا میگن که حالا خطر بالا رفته، مردم باید ساکت بشن. درست به عکس، مردم باید فعال بشن و دشمن داخلی رو از پا در بیارن. درست به عکس. صحبت خواهم کرد که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. افزون بران، قدم های چندی برای تشویق صنایع داخلی نساجی برداشته شد و بدین ترتیب رفت به روی بازار پرسود بازرگانان و صنعتگران پارکینگ انگلیس. پرتغال بست اینو، جلوی صنعتگرای انگلیس رو که به جیب بزنن بست. دو، در حالی که مردم انگلیس، حالا ببینید، شرابهای سبک فرانسوی رو بر شرابهای سنگین پرتغالی ترجیح می دادن، اما جنگهای میان انگلیس و فرانسه و قوانین گمرکی فرانسه انگلیس را بران داشت تا در صدد جستجوی بازارهای جدیدی از شرابهای کشورهای دیگه به جز فرانسه بیافته که فرانسه هم از پا در بیاره. سه، طلا در برزیل کشف شده بود و پرتغالی ها غارت کرده بودن و طی سالها معادن پرباری در اونجا تکامل یافته بودن. با دانستن این پیش‌زمینه ها متوجه می شویم که گرچه مندرجات اقتصادی قرارداد متوئن خیلی کم شمار بود، گفتم همش نصف بند داشت، اما در این حال در برگیرنده اساسی ترین مسائل مورد نظر انگلیس بود. بدین معنا که چه کار کرد؟ محدودیت های پرتقال روی پارچه ها و دیگر محصولات پشمی انگلیس رو برداشت که صنایع نساجی پرتقال رو خرد و متلاشی بکنن. در مقابل انگلیس کاهش تعرفه گمرکی روی شراب های پرتقالی را در برابر شراب های فرانسوی برداشت. به پرتغالی ها گفتن بفرمایی شراب، ما از شما شراب میخوریم، شما هم پارچه های پشمی و سایر صنایع نساجیتون از بین بره، ولی شراب بسازید. نتایج این معاهده نیست به همان اندازه ساده و روشن بودن. صنعت پارچه بافتی پرتغال به جای اینکه تبدیل به صنایع شکوفا شود در نطفه خفه شد. در عوض سرمایه های پرتغالی متوجه کشت انگور و شرابسازی شد. خب اون وقت تمام اینا فرهنگ مردم پرتغال تغییر نمیده؟ آقایان، مسئله فرهنگیه. این سرمایه گذاری ها تا اونجا پیش رفت کرد که حتی برای کشت ذرت و دیگر مواد غذایی هم سرمایه زیادی نمون، یعنی کشاورزیشون هم ضربه خورد، شراب فقط درست کردن. اما این قرارداد برای انگلیس چه دستاوردهایی داشت؟ دستاوردهای عظیمی که اون وقت به کارگرا، با این ثروتهایی که وارد انگلیس شد به کارگرا یه نوری پرتاب کرد بشون، درجه کارگرا رو اشرافیت کارگری به وجود آورد و بعد دموکراسی که پدرم میگفت مهد دموکراسی، انگلیس مهد دموکراسیه. خب معلومه موقعی که این همه ثروت بیاد، چرا در امریکا در دهه 60 که این همه ثروت بود، این همه آزادی بود، الان چی؟ قرارداد متوئن بی تردید کمک بزرگی به گسترش صنایع پارچه بافی انگلیس کرد و در نتیجه این صنعت قادر شد به تولید با مقیاس وسیع، یعنی mass production در صنعت و در دیگر بازارهای جهان نفوذ کند. از جمله پارچه های پشمی در ایران، فاشتونیای انگلیسی. علاوه بر این، نتیجه دیگرش چیه؟ علاوه بر این، طلایی که در برزیل کشف شده بود در اجرای مفاد این قرارداد نقش تعیین کننده بازی کرد. یعنی در واقع طلا می اومد به پرتغال ولی مجبور بودن بدن اسم انگلیس و از این پس به تکامل اقتصاد انگلیس کمک شایانی تا بدین معنا که به دنبال این قرار داد اقتصاد پرتغال که تمرکز خود را روی شراب گذاشته بود از گسترش بخش صنعتی باز ماند و قابلیت انتفاع خود را از دست داد و هرچه بیشتر وابسته به اقتصاد انگلیس شد. بنابراین در این حال که مبادله بازرگانی میان دو کشور گسترش یافت، اما صادرات کالا از انگلیس به پرتغال رو به فزونی گذاشت و به طرز قابل توجهی نسبت به صادرات پرتغال به انگلیس بیشتر شد. این کشور را به فقر می‌کشونه. من صحبت اینه کردم که بعد از قرارداد گلستان و ترکمانچای چه بر سر اقتصاد ایران را، چون ایران شکست خورد از نظر نظامی با اون قرارداد وحشتناک بهش تحمیل شد و توازن اقتصادی به این ترتیب به نفع انگلیس پایان یافت. اکثریت تجارت دریایی پرتغال توسط کشتی‌های انگلیسی انجام شد و این مسئله به صنعت کشتی سازی انگلیس کمک. اما راه حل این موازنه بازرگانی منفی به ضرر پرتغال چه بود؟ طلایی که از برزیل استخراج می شد برای جبران این موازنه منفی تجاری به کار گرفته شد. یعنی طلاها شروع کرد رفتن به انگلیس. به چه دلیل؟ در واقع ایزان پال وارتر تحقیق عجیبی کرده که وزیر در واقع رئیس بانک مرکزی امریکا بود در زمان از زمان کارتر اومد روی کار، تحقیق عجیبی کرده راجع به گردش طلا بعد از جنگ دوم جهانی که چطور امریکا که 70% از طلای جهان رو داشت چطور کم کم طلاهاش شروع کرد رفتن به طرف ژاپن و آلمان. برای اینکه صنایع آلمان و ژاپن زدن جلو از دهه 1970 به بعد و در نتیجه طلا هم میره به دنبال اون. بنابراین انگلیس تمام طلاهایی رو که از برزیل میومد به پرتغال نصیبش میشد و به این ترتیب پرتغال وسیله انتقال طلای برزیل به انگلیس شد. از این روز که یکی از ناظران انگلیسی به نام کریستوفر هیل می نویسد پس از قرارداد متوئن طلای برزیل در تبدیل انگلیس به مرکز تجارت طلای جهان از کین به سیتی آف لندن تبدیل شده به مرکز طلای جهان که هنوز هم هست. از این طریقه نقش عمده‌ای بود این تحول در تبدیل انگلیس به مرکز بانکداری جهان نیست کمک فراوان کرد. پیش از این اشاره کردیم که دخالت‌های انگلیس در ایرلند، حالا می‌رسیم به ایرلند، چه صدمات جبران ناپذیری بر صنایع پارچه‌بافی ایرلند وارد شد. برای اینکه از مراکز صنعت پارچه‌سازی بوده و چگونه اون کشور را تبدیل به صادرکننده پشم خام برای صنایع پارچه‌بافی انگلیس کرد. آوردن مثال پرتغال از آن جهت اهمیت دارد که اولا خود من دارم به چلا نتیجه گیری می کنم که اولا به قول هری مکداف این نوع تقسیم کار جهانی تنها یک شکل طبیعی و روند عادی اقتصادی نیست، بلکه چنین رویدادهایی نتیجه یک سیاست و اون هم سیاست زور و استعماره. امریکا تا زمانی که میتونست به عنوان کشور قدرتمند تحمیل میکرد. آنان که بخواهند تمام رویدادهای جهان رو تنها از طریق قوانین اقتصادی بیان کنند به بیراهه خواهند رفت. زور سیاسی و نظامی. ثانیاً سیاست زور و استعمار تنها در مورد کشورهای آسیایی و افریقایی و یا غیر مسیحی اعمال نمی شود، بلکه جزء قوانین سرشتی سرمایه‌داری از ابتدای ظهور آن بوده است. به قول کارلو چیپولو مورخ اقتصادی داستان حریر و چنواری و چنواری که توسط کمپانی هند شرقی به بازارهای انگلیس وارد می شد از کشورهایی مثل ایران، هند و غیره و غیره و اثرات منفی آن روی پارچه بافی انگلیس در همه آشکار است. چه انگلیس قانون علیه سیسکه، برای اینکه پارچه های ایرانی، اطلس، پارچه های ابریشمی، زربافت، اینا اصلا اروپایی ها نمیتونستن اینطور تولید بکنن، مال هند، مال چین. خوشبختی انگلیس در آن بود که هند اقتصاددانی چون ریکاردو نداشت تا به مردم انگلیس نصیحت کنه که بهتر است برای تقسیم کار طبیعی در سطح بین المللی به حرفه چوپانی بپردازن. یعنی کشورهای دیگه گاوسرونی بکنن، شراب بسازن، پسته و قالی درست بکنن، ما هم کامپیوتر، اتومبیل، عرشبته و غیره و غیره درست میکنیم. خیلی هم جالب. آره شما ما پسهاتون رو میخریم، عرشبته، قالیاتون رو میخریم، ولی شما حق ندارید علم و تکنولوژیتون رو ببرید جلو و خودتون شروع کنید به اتومبیل سازی واقعی. و اگرم اتومبیل میاریم اونجا تکنولوژیش رو نمیاریم، فقط شما سوار اتومبیل ها رو سوار کنید، اسمبلی لاین، و در عوض پارچه های مورد نیاز خود را از هند وارد. در عوض چرا که ریکاردو انگلیسی بود، انگلیس یک سلسله قوانین وضع کرد که از ورود مصنوعات نساجی هند که صحبت شده کردم جلو، و این قوانین هم نتایج خوبی به بار آورد. البته تضمین عمل کرد چنین قوانینی هر شبت که بعد ببینید هری مکداف میگه یکی از موانع اصلی درک امپریالیزم و به ویژه امپریالیزم بدون استعمار عدم درک این مسئله است که تا چه حد روابط اقتصادی بین المللی نتیجه تحمیل قوانین از سوی یک کشور به کشور دیگر است. هر شبت که و از طریق اعمال فشار سیاسی و نظامی بوده و هست، و این فشارها به نوبه خود تا چه اندازه بافت جامعه زیر ستم را عمیقا دلم میخواد نتیجه گیری بکنم در همین یکی دو دقیقه. و این فشارها به نوبه خود تا چه اندازه بافت جامعه را از هم فرو میپاشه، جامعه رو داغون میکنه، به فقر میچشونه. همین سیاست ها، همین تجاوزات نظامی، همین فشارهای سیاسی که در واقع وطن فروش ها کمک میکنن به این نیروهای خارجی، این تغییرات اجتماعی تنها منحصر به تولید و تجارت نیست، بلکه ترکیب طبقاتی سیاست و روانشناسی مردم جامعه زیر ستم را عمیقا تغییر میدن. از جمله پشمینه پوشی، ناامیدی، تن دادن به وطن فروشی، موقعی که این همه شکست پشت سر هم مردم ناامید میشن، تن به وطن فروشی میدن و منتظر اسکندر دیگری میشن. حال بعضی روشنفکران ما شیپور را از سر گشاد آن به دست گرفته و فریاد می زنند اینها همه تقصیر روانشناسی ماست، فرهنگ ماست و خلاصه از ماست که بر ماست. می خواستم این نتیجه گیری بکنم که اینایی که این صحبت ها رو می کنند و من بارها ازشون اسم بردم چطور ملت ما رو به ناامیدی، به یأس، به وطن فروشی، به از هم فروپاشی، به جون هم دیگه انداختن میبرن. ما در برابر اینا، در برابر فرهنگراها، در برابر وطن فروشا باید بایستیم. و در این حال در برابر دولت‌هایی که ایران فروشن هم باید بایستیم. مصطفی جان خیلی ممنون، هر شبه که وقت من تمامه. عزیزان میدونن که ساعت 9 این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هر شبه که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و برنامه رو نگاه بکنن، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به تلگرام، چند ساعت بعدش به تلگرام میره که آدرسش اونجا هست، و بعدش هم به سایت خودم که mmohit.org هست صداش به اونجا میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.